بعدی است که باید روی اون شناختامون، افکاری که باعث میشه خودمون رو ناتوان ببینیم، بی پناه ببینیم، انجام بدیم. قدم بعدیمون اینه که بیایم تمرین کنیم تو موقعیت‌هایی که کنترل شده است، یعنی فضای امنی که من دارم، بیام اون شرایط رو بگم که حالا اگر اینجا یه مقداری موقعیت استرس‌زا بود، خطرزا بود، این رو چجوری انجامش میدادم. و این رو با هدف تمرین واکنش مؤثرتر بیام در قالب اون انجامش بدم و ببینم چقدر میتونم موفق باشم. و اگر موفق بودم اونجا بلافاصله به خودم یه پاداش بدم. پاداش یعنی چی؟ یعنی یه جایزه‌ای که بابتش به خودم یه شادی بدم، یه خوشحالی بدم،
تشویق بشم در
رو. آفرین. یعنی خودم شرطی کنم.
درسته.
چقدر عالیه. میبینی؟ بعد خودم رو بیام تحت حمایت‌های اجتماعی قرار بدم، یعنی تو موقعیت‌هایی که با دوستانم، خانواده‌ام، جایی که خودم رو میدونم مورد تایید قرار میگیرم، انجام بدم و بتونم از این راهکارها استفاده کنم برای اینکه بتونم به اون میدونی جایی که گفتی من سختمه، نمیدونم با آدم ها ارتباط
بگیرم،
آره اینجا میتونن بهت کمک کنن. یعنی دوستی که میبینه تو فریز کردی، میدونی که میخوای بهت یه شم بدم، اون برات میاد یه کاری انجام میده.
حسی که دارم که اون حوصله منو نداره و الان خودش درگیره رو بذارم کنار و
آره
بذارم که کمکم کنه.
احسن. و اونجا بعدا میبینی که اون دوست برای سخت نبود، دید اون خیلی درسته. راحت بر من کار رو انجام داد و این خیلی عالی هستش. و شاید این برات اوائلش میبینیم سخت باشه، ولی بعد وقتی میبینی تحت حمایتی و این حمایت خیلی داوطلبانه داره از طرف دیگران صورت میگیره، هم حس خوب به خودت میده، هم حس خوب به دیگری که داره انجام میده و این خیلی عالیه. ما میتونیم در ادامه جلسات مرحله به مرحله روی این مهارت‌هایی که برای دونه دونه اسم آوردم به طور فهرست‌وار کار کنیم و روی هر کدومش وایسیم چند جلسه، از کنترل تکنیک هیجان نام بردم تا این آخری که تحت حمایت اجتماعی بود، یکی یکی اینا رو بیاریم بالا و تاب‌آوری رو دونه دونه ارتقا بدیم و یاد بگیریم و ببینیم که چقدر یادگیریش خوبه و جالب هست. بریم سراغ ادامه راهکارها. خب فکر میکنی توی کدوم یکی از این مراحلی که گفتیم بیشتر مشکل داری؟
حقیقتشو بخوام بگم نسبت به خودم، روی همون قضیه حمایت اجتماعی احساس میکنم بیشتر
حمایت
مشکل
اجتماعی
دارم.
بیشتر.
یعنی من همیشه خودم اینجوری فکر میکنم که کاش میتونستم که من اون حامی باشم برای دیگران، من کمک بکنم، ولی خب میگم کاملا چون فریز میشم به هم میریزم و نیاز دارم و این اعتماد به نفسم ندارم که کمک بگیرم از بقیه.
اینجوری که من متوجه شدم در شرایط عادی و زندگی معمولی تو دیگران رو کمک میکنی و داوطلبانه با آدم های دیگه خدمت رسانی انجام
میدی. سعی خودم رو میکنم که این کار رو انجام بدم، یعنی تا جایی که از دستم برمیاد بتونم کمک بکنم.
چه حسی داری وقتی این کار رو انجام میدی؟
قطعا حس خیلی خوبی داره، یعنی حسی بخوام حالا خیلی مثلا ساده بگم حس آدم خوب بودن داره.
احسن.
آدم از دست خودش راضیه که یعنی میگه من میتونستم به کسی کمک بکنم و کمک کردم، در صورتی که اگه این کار نمی کردم بعدم پشیمون میشم که چرا این کار نکردم، چرا کمک نکردم به کسی که میتونستم.
حس تاییدم.
بله دقیقا. یعنی
و وقتی که زیادتر میشه این موضوع، وقتی که مثلا در طول روز 4 بار 3 بار این کار رو میکنی، شده احساس خستگی هم به دست بده؟ اه چرا آدم ها میان من کمک میگیرم، برن یکی دیگه کمک بگیرم. شده کمتر به سراغت میاد ولی میاد؟
آره ولی میاد، شاید کم ولی میاد. یعنی یه موقع هایی میگم خب دیگه چرا همش من، یعنی میگم نکنه که بقیه احساس کنه این وظیفه منه که بهشون کمک.
آفرین. و وقتی اینو میگی به خودت احساس سرزنش هم میکنی؟
آره تا حدود احساس سرزنش.
آفرین. و به خاطر این احساس سرزنشه که میاد، یعنی ببین چه بالانسی داره، از اون طرف احساس تایید میکنی، احساس خوب میکنی که من به آدما کمک میکنم، من مفیدم، از اون طرف وقتی زیادترم میشه یه احساس سرزنش میکنی، نمیخوای بین آدم خوبه و آدم بده تو اون آدم بده بشی، در صورتی که این یه خستگیه. مثل این که من یه کار روزانه میکنم و خسته میشم. خستگی حق همه ماست و طبیعیه.
درسته. بله.
حتی اگر کار خوب بکنم. به خاطر همینه که ما هیچ وقت روی کار مثبتمون فوکوس نمی‌کنیم. کجا فوکوس می‌کنیم؟ تمرکز می‌کنیم
بار منفیش.
احسنت. بنابراین تو اونجا یه پروژکتور میندازی روی اون حس واگویه منفیت. میگی نکنه من مزاحمه طرفم، نکنه طرف رفته چهار دفعه کار خوب کرده، اصلا که تو نمیدونی اون طرف چیکار کرده، صرفا تو
دقیقا
یه کمک میخوای.
دقیقا. مخصوصا در شرایط بحرانی، یعنی این احساسو دارم که الان اون خودش داره این بحرانو میگذرونه، من اگه برم کمک بخوام ازش یه بار اضافی میشم و احتمالا اونم اون حسی که من اونجا داشتم که خسته می شدم اونم خواهد داشت.
آفرین. و اینجا نمیخوای کمک کنی، در صورتی که تو هم یه انسانی و الان محتاج کمکی.
درست.
و شاید اصلا اون آدمه با خودش این حس رو تو اون لحظه نکنه.
درسته. دقیقا.
پس میدونی هم داری حس مثبت رو از خودت دریغ میکنی، این مال تو تنها نیست، هممون داریم. ما یه جایی در آن واحد که جای مثبتی هم هست محرومیت هیجانی رو تجربه میکنیم، نمیذاریم آدم ها از هیجانات مثبت، اتفاقا از هیجانات مثبت بهره ببرن. درست. جایی که ما حالا من در قول مشاوره های زوجه میگم که باید بگین دوست دارم، باید ابراز علاقه باشه و چرا نباشه. ما به بچه‌مون باید بگیم که دوست دارم، چرا نباشه. و ما اینا رو نمیگیم. میگیم آقایون معمولا میگن که خب ما از صبح تا شب داریم جون میکنیم، خانم باید متوجه شه، یا برعکسش.
درست.
و این کم 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 به فراموشی سپرده میشه. اینو میبینیم گلدان زندگیمون پژمرده و پلاسیده شده.
بله.
خب بنابراین اینم برای تو همینه و به خاطر همینه که تو خسته شدی و به خاطر درست. همینه که یه جایی میبینی تو موقعیت بحرانزا تحت فشاری و اذیت میشی.
درسته.
خب دیگه کجا اذیت میشی؟
توی اون موقعیت بحران، حالا علاوه بر اون کمک گرفتن، یه بحثی هم هست که این آدم قفل میکنه، که همون اول صحبت هم گفتم نمیتونم هم کاری کنم، یعنی نمیتونم ذهنم آروم کنم تا اصلا تصمیم بگیرم که حالا برام کمک بگیرم.
اصلا.
یه لرزش درونی انگار دارم و همه چی برام عجیب غریبه و همینجوری میمونم مثل ما تو مفهود.
آفرین.
اینم خیلی عجیبه.
ببین این خیلی طبیعیه، خیلی واژه ساده است که برای تو اتفاق میفته. چرا؟ چون همه انسانهای اولیه این رو دارن. ما بهش میگیم حالت فایت اند فریز، خب انگلیسیشه، و میشه به قول معروف، حالا ما به واژه فارسی معمولیش که الان همه میگن قفل کردن، همون که شما میگی قفل کردن. بنابراین من وقتی میخوام واکنش نشون میدم در جا وای میسم، توقف میکنم و نمیتونم کاری انجام بدم. خب یه هورمونی توی بدن من ترشح میشه که باعث این قفل شدگی میشه و نمیذاره من کاری درست انجام بدم. بنابراین فکر نکن مال توه، مال هم است. در آن واحد باید اجازه بدی که این بگذره. این کجا ما میتونیم از این حالت سریعتر خارج بشیم؟ اونجایی میتونی خارج بشی که بتونی در طول روز مدیتیشن کنی، یوگا کنی و ذهن آگاهی بکنی. سوالم از شما اینه، چقدر در طول روز این کار رو انجام میدی؟
بخوام بگم عملا هیچ. اصلا این کار رو انجام نمیده.
نمیدی. حالا ما منظورمون از تمرین‌های یوگا و مدیتیشن، البته که خیلی اونها خوبن و موثرن، اصلا منکر اونها نیستیم، ولی منظور من اینه که این مدیتیشن و این یوگاه میتونه مثلا در طول داری کار انجام میدی، در طول درست. کارت باشه، پشت چراغ قرمزی تو ترافیکی گیر کردی، یه لحظه این کار رو انجام بدی. تکنیک کنترل تنفسه، چقدر اینا رو انجام میدی؟
حقیقتش بخوام بگم واقعا خیلی کم اگر انجام بدم. یعنی یه موقع هایی شاید مثلا توی یه شرایط بحرانی قرار میگیرم، یه استرسی بهم وارد میشه، سعی میکنم این کار رو انجام بدم، یعنی مثلا نفس عمیق میکشم، نگه میدارم، بعد میدم بیرون.
آفرین.
ولی باید یه موقعیتی پیش بیاد تا انجام بدم.
آفرین. پس اینا رو زیاد ترش کن، یعنی 4 ثانیه، مثلا 4 4 4، 4 ثانیه نفس عمیق، 1 2 3 4 نگهش میدارم، بعد از 4 ثانیه با 4 ثانیه بعد میدمش بیرون. بعد اینو میتونی به 8 ثانیه تبدیل کنی و میبینی که چقدر موثره. بعد به این تنفس ذهن آگاه باش، یعنی ببینی چجوری این نفس رو داری میدی داخل، نگه میداری و میدی بیرون.
درست.
اوکی؟ درست شد. و بعد تکنیک بعدی اینه که در لحظه‌ای که داره بهت استرس وارد میشه، یادت باشه گفتیم یه جای تکنیک شناختیه، یعنی تو یه فکری میاد سراغت که به همت میریزه.
بله.
درسته. دقیقا. اون فکر اول آشوبه، مثلا همکارم اومد اینو گفت، رئیسم اومدی فلان کارو کرد، داره شروع آشوبه. در لحظه این کارو بکن. الان جایی که نشستم کجاست؟ چه صداهایی دارم میشنوم؟ چه بویی دارم استشمام میکنم؟
درسته.
درسته؟ چه رنگهایی رو دارم تو محیطم میبینم؟ چه آدمهایی تو محیط اطرافم هستند؟ خب؟ چه مزه‌ای رو تو دهنم دارم احساس میکنم؟ یا موقعیتی که نشستم یا خوابیدم یا حالا وایسادم کجاست؟ چجوریه؟ راحتم؟ نمیدونم. همه اینا. یا تنفسم الان چجوریه؟ الانی که دارم به این موقعیت فکر میکنم چجوریه؟ همه اینها باعث میشه که در لحظه از اون فکر آشوبزا در لحظه دور بشی.
دور بشی و بیم توی موقعیتی که هستی.
موقعیتی که هستی و میبینی که کم 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 وقتی توی موقعیت قرار میگیری یه اتفاقی برات میفته. یک، از اون موقعیت استرسا دور میشی. دو، تاب آورید کم کم افزایش پیدا میکنه. آدم ها دیگه نمیتونن تو رو کنترل کنن، این تویی که داری آدم ها رو کنترل میکنی.
درسته.
الان چه حسی به دست داد وقتی اینا رو بهت گفتن؟
درسته. الان حسی بهتری دارم، یعنی احساس میکنم که راهکار مفیدیه برام وقتی که به این چیزا فکر کنم، به جای اینکه حالا شروع کنه هی ذهنم اون مسئله رو بزرگ کردن و به قول شما اون آشوبه شروع بشه توی ذهنم. ولی میتونم در همون به اون لحظه‌ای که هستم فکر کنم.
آفرین. دقیقاً. یه وقتی دیدی آدم میشینه تو ترافیک، مخصوصا تو ترافیکای شهرهای بزرگی مثل تهران یا شهرهای دیگه، خسته میشه، از سر کار داره میره خونه، وای حالا تو این ترافیک چجوری هم برسم خونه. جای این که شروع کنم غر زدن، این آشوب برای خودم ایجاد کنم، تو اون لحظه شروع کنم اینجوری با خودم مدیتیت کردن، آرامش رو به خودم برگردونم. الان کجا هم ماشین های اطراف چجوری هن؟ ماشین دوروبرم مثلا ماشین های دوروبر چی هن؟
درسته.
اینجوری میبینی از اون لحظه داری دیگه دور میشی. یه وقتی ما دیدی مثلا داری میریم توی اتوبان، حتی آهنگی که تو ماشینه یا رادیویی که داریم گوش میدیم حتی حواسمون هم نیست به اون گویندهی که داره
اصلا چی داره میگه، چه اتفاقی داره.
تو افکار خودتی. حتما هم این افکار خیلی وقتا مثبت هم نیست متاسفانه.
آره، همش فکر چیزای کاری و مسائل زندگی و مفهر.
فردا چیکار میکنم، الان چیکار میکنم، شب میخوام چیکار کنم، دیروز چه اتفاقی افتاد. بنابراین توی اون لحظه بیام به خودم و به
جایی که هستم
فکر کنم، اینا باعث میشه که تاب‌آوری من افزایش پیدا کنه و حال خوبم رو پیدا کنه.
درسته.
فرصت دیگه ای نیست.
بله. این خیلی مفید بود چون من همش تو ذهنم اون بحث مدیتیشن و یوگا و اینا فکر میکردم باید در روز یه تایمی وقت بذارم در یک محیط آرومی بشینم و حالا اون تمرینایی که حالا ما به عنوان یوگا میشناسیم و اطلاع داریم و انجام بدیم، ولی اینجوری آدم میبینه که خب این خیلی بهتره که در همون زندگی روزمره این جاری بشه.
خیلی خب. دیگه چی؟
یه موردی هم فرموده بودین که شبیه سازی شرایط استرس‌زا که توی اون شرایط حالا تمرین کنم. داشتم بهش فکر میکردم حالا صحبت که میکردیم، گفتم خب اگر من این شرایط رو برای خودم شبیه سازی کنم و توی اونجا تمرین کنم، بازم ته ذهن خودم انگار میدونم که این چیزیه که خودم درستش کردم، خودم، یعنی ساختگیه. آفه. پس خطری برای من نداره. احساس میکنم، نمیدونم، میتونه واقعا برام مؤثر باشه که در حالا چیزی که واقعا برام خطر دارم بتونم به کار ببرمش.
خب نکته خیلی قشنگی رو گفتی. آره ببین، ما قرار نیستش که واقعا با اون خطر مواجه بشیم، ولی اگر من بخوام بهت اینو بگم، به خاطر اینکه یه نکته ای رو اشاره کردی، گفتی اعتماد به نفسم پایینه، پس برابر این به خاطر اون که تو اون جسارت رو پیدا کنی، ما باید اول با کدوم محیط شروع کنیم؟ محیط امن. که بعد جسارت پیدا کنی که تو محیط ناامنم بتونی دست به کنترل محیطت بزنی.
درسته.
یک. دو، اینه که ما بتونیم چیکار بکنیم؟ اینه که بیایم توی اون محیط ناامن، خب، که قرار میگیریم، چون برامون ابهام داره، اول باید بتونیم پیدا کنیم که کدوم یکی از این نقاطی که توی این محیط وجود داره شبیه محیطی است که من قبلا تجربه کردم. قاعدتا شما خیلی دیرتر میبینیش.
درست.
چرا؟ چون اون محیط ناامن، با توجه به اینکه بهت گفتم ما نکات منفی رو بیشتر میبینیم تا تا نکات مثبت رو، پس بنابراین بیشتر فوکوست یا تمرکزت روی نکات منفی محیطه. آره. من میخوام بگم تو برو توی محیط امن که پر از نکات مثبت برات و نکات منفی رو کمتر میبینی، تجربهش کن و بعد برو سراغ محیط هایی که بعدن
میتونی.
آره. یکی از چیزهایی که میتونه خیلی بهت کمک کنه چیه؟ نوشتنه، هنره، حالا هر چیزی که دوستش داری. آدم ها معمولا خیلی ها با نوشتن هم حتی میگن ما سختمونه، نمیدونیم چی بنویسیم، اصلا مهم نیست،
ولی بنویسیم،
ولی بنویسیم، حتی بنویسن که من نمیدونم چی بنویسم، شاید مسخره به نظر بیاد جملاتی که دارم مینویسم، یعنی حتی آدم داره خودشو قضاوت میکنه، قضاوتش هم سنگینه، ولی من میگم اشکالی نداره بنویسم. بعد میبینی کم 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 شروع میکنه یه چیزایی اومدن. من این وقتایی به آدم ها میگم که وایس بذار برای خودت، دیگه الان تو گوشه هممون یه نکات امنی وجود داره. آره. وایس بذار برای خودت، وایس بذار، بعد یه جایی بذار برای خودت گوش کن، خودت گوش کن، اشکال نداره.
چقدر حرف آدم داره در اون شرایط میتونه همینجوری دقیقه ها ساعت.
آره. من دارم پیاده روی میکنم، برای خودم وایس بذارم، ضبط کنم، بعد گوشش کنم. درست. ولی نوشتن چرا بهتره؟ به دلیل این که تو یه بار می نویسیش، بعد یه بار در این حال این که داری می نویسیش داری می خونیش، بعد می تونی برگردی نوشته ها رو یه بار دیگه نگاه کنی و بهشون واقف بشی، حتی می تونی ادیت کنی، یعنی یه خط بزنی بالا چه چیزی داری. این خیلی بهتره، ولی تو وایس ما اینو نداری.
در لحظه هم داره از ذهن میاد، هم رو کاغذ نوشته میشه و هم می خونیمش.
آفرین، دقیقه. خیلی عالیه. یا توی هنر، مثلا تو نقاشی. درست. دیدی ما یه اثر هنری خلق میکنیم و این خیلی عالیه. هنرمندای بزرگ معمولا این کارو میکنن دیگه، خلق و خوی خودشون رو در لحظه تجسم.
گفتیم هنرم میتونه کمک بکنه.
صد آره. پس بریم برگردیم و باز در ادامه من در خدمتون هستم.
بنده در خدمتم.
خب میخوام یه مروری بکنیم و جنبندی برای این که ببینیم که برای هفته آینده که من شما رو باز میبینم چه کاری میشه انجام داد. اونم اینه که با هم گفتیم که توی یه موقعیتی که امنه شما خودت رو تجربه یک موقعیت استرسا رو فراهم کن و ببین توی اون موقعیت چجوری میتونی خودت رو کنترل کنی و آره توی موقعیت چه کارهایی انجام دی، اصلا عکس العمل چیه، واکنشات چیه و اونها رو بیار برای جلسه بعد بنویس. اصلا آره، یکی این که اصلا ببین توی اون موقعیت استرسا و واکنش و به قول استراب انگیز افکار چیه؟ ببین افکار ما انقدر سریع میان و میرن که ما نمیتونیم پایششون کنیم. چی رو میبینیم؟ هیجان ترس و استراب رو میبینیم و رفتاری که نشون میدیم اونجایی که تو استوب میکنی، قفل میکنی و اصلا کاری رو نمیتونی انجام بدی. باید بگردی ببینی افکار پشتش چیه،
اصلا فکری که باعث این اتفاق
شد. آره، اونجا چه اتفاقی افتاد؟
خیلی وقت اصلا نمیدونی.
آفرین. آره، بنابراین اونجایی که اون موقعیت به وجود میاد باید اونجا نگه داری خودت رو و ببینی افکار چیه پشت سرش. اینجایی که یادت توی صحبت همون گفتی من نکنه مزاحم دیگرانم و اینجا ببینی که واقعا مزاحم دیگرانی کم که با هم دیگه الان که بررسی کردیم دیدی اصلا این مزاحمت انگار مال خودت بود، مال دیگران نبود.
بله دقیقا.
آره، بنابراین اینه. دیگری این که برای افزایش تاباوریت میتونی چیکار کنی؟ یکی این که بنویسی و از خلق آثار و هنری استفاده کنی. نقاشی بلدی، مجسمه سازی بلدی، من نمیدونم، یا هر کار دیگه ای میتونه این کار رو بهت کمک کنه و آره بهت آره برسونه. و دیگه چی؟ دیگه چه کارهایی میتونی گفتیم به هم دیگه؟ خودت بگو ببینیم.
بحث همون حمایت اجتماعی که
احسن. آره، خودت تو موقعیت های اجتماعی قرار بده و ببینیم که چه کارهایی میشه انجام داد و آره.
بدون قضاوت و ترس از این خجالت و اینا رو بذاریم کنار و حتما کمک بگیریم در
آفرین شده. و آفرین و دقیقا حمایت اجتماعی خیلی به ما کمک میکنه. درست. در این که ما بتونیم خودمون رو به تاباوریمون خیلی کمک میکنه. بعد یاد بگیریم که اصلا چجوری حل مسئله کنیم. حل مسئله خیلی چیز مهمیه، یه مهارت خیلی مهمه که ما بلدش نیستیم خیلی وقتا. و اینکه یاد بگیریم ببینیم اصلا مسئله‌ای که برامون به وجود اومده الان چیه، وحشت نکنیم ازش.
درسته.
یادش بگیریم ببینیم مسئله‌مون رو چجوری حلش کنیم. یکی اینکه گفتم مثل کنترل تلویزیون، کولر، هر چیز دیگه، هیجاناتمون رو اولا بشناسیم، شناساییشون کنیم، نامگذاری کنیم و بعد مهارشون کنیم، کنترلشون کنیم. کنترلش دست خودم باشه نه دیگران.
دقیقاً مثل همون کنترل کولر و تلویزیون. ما می‌دونیم این دکمه زیادش می‌کنه، این دکمه کمش می‌کنه.
اصلا. بعد یادت باشه یه سری رویداده اتفاق میفته بعد ما هیجانمون رو سوار میکنیم روش. درسته؟
درسته.
ولی یه چیز دیگه ای رو گفتم پشتش رو نمیبینیم، یه افکاری میاد که ما هیجانا رو میبینیم. دقیقا. بعد روی هیجانه یه رفتاری سوار میکنیم. ما دقیقا فکر رو نمیبینیم، فقط هیجان و رفتار رو میبینیم. بعد این وسط کلید کنترل مینی آدم میاد، این وسط کلید هیجانات ما رو دست میگیره. ما اینو باید دست خودمون باشه.
دقیقا.
کم و زیادش کنیم. معمولا ما این کار رو نمی کنیم. بعد قضاوتمون میکنیم. خودمون به سنگین ترین و بدترین شکل ممکن ایجادش میکنیم. و اینکه بتونیم که در موقعیت استرسا خودمون رو مدیریت کنیم. وقتی بتونیم مدیریت کنیم قاعدتاً چه اتفاقی میفته؟ میتونیم محیط اطرافمون هم کنترل کنیم.
درسته.
بعد چی میشه؟ یه حس خوب به خودت میدی. آفرین، من تونستم توی موقعیت پیروزمندانه خالص
بشم.
آفرین، تاب آوری کرد.
بله.
بعد از دفعه دیگه آدم میاد سمتت. خیلی خوب. امیدوارم که تونسته باشم بهت کمک کنم تو جلسات بعد. حالا با هم پیشتر
ممنونم. خیلی عالی بود.
متشکرم. قربان شما. خدا نگهدار.
فقدان یعنی نبودن یا نداشتن، نبودن یا نداشتن کسی یا چیزی. اما نبودن زمانی معنا پیدا می کند که ما بودنی را تجربه کرده باشیم. آنچه گاهی تحمل فقدان را سخت می کند تمام آن جزئیاتی است که باقی مانده و نبودن را به ما یادآوری می کند. جزئیات کوچک همچون کفش و ساعت و جزئیات بزرگتری همچون تصاویری در ذهنمان. و بسیاری از ما نمی دانیم که چقدر مهم است بیاموزیم چطور با فقدانهای زندگی کنار بیاییم. تا زمانی که فقدان را تاب نیاوریم، بناچار دو راه ناهوشیار را انجام می دهیم. یا همچون کودکی درمانده و ترسیده، هر طور شده باید بمانیم. و یا همچون بچه خود بزرگ بین و مغرور، سعی می کنیم برای تنها بودن و تلاش نکردنمان داستان سرایی کنیم. کودک توان روبرو شدن با فقدان را ندارد. روبرو شدن با فقدان یعنی جسارت درد کشیدن، ترد شدن و رها شدن. آنچه در درمان اتفاق می افتد در بسیاری از موارد همین اتفاق ساده است. بزرگ کردن کودکان ترسیده که فقط لباسهای رفتاری متفاوتی پوشیدند اما هر دو به یک اندازه بی‌مهارتند. کودکانی درمانده یا مغرور در درمان وارد می شوند که هر دو از تنها بودن شکایت دارند. درمانگر به هر دو کودک کمک می کند بتوانند با درد فقدان کنار بیایند و خود را برای یک دنیای واقعی آماده کنند. دنیایی به اسم زندگی. تا فردا با من بگو. خود نگهدارتون.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
ایران مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خدا. سلام، این برنامه گلشنی است در باغ همیشه خرم زبان شیرین فارسی. آموزه.
درود. با دیگر کهن داستانی از ادبیات پارسی به میهمانی لحظه های سبزتون اومدیم. من علی رضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی در تأثیر تربیت رو براتون نقل می کنم. توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره در پیوسته که صندوق تربت